و 8 گیاه آلیس مستقیم از شیر تولید میشه و بیش از 55% از یه ماست با فرمول مخصوصه. ما با شما آقای دوغ شدیم. آلیس برای خانواده.
به ساعت 10 صبح رسیدیم. دلمون رو به شاخسار محبت بیافیزیم. دوستان محترم، برنامه یک کتابان تقدیم به شما.
مسئله اصلی که وجود داشته سالهای سال در کشور ما و تلاش شده بود که به اون توجهی بشه، چه از منظر دولتی چه از منظر غیر دولتی، ارتقاء وضعیت کتابخوانی در کشور.
افرادی هستند که با شیوه های مختلف کتاب رو بین مردم میبرن، با کتاب کار میکنن و کتاب رو معرفی میکنن.
بیشترین کمک های مردمی بوده، از خرید کتاب تا تشویق هایی که باید میشدن.
کتاب‌بان. برنامه‌ای از گروه کتاب شبکه رادیویی فرهنگ.
به نام خداوند جان و خرد، با سلام و درود به پیشگاه شنوندگان علاقمند به ترویج کتابخوانی. من علی اکبر زین العابدین هستم و با قسمتی دیگر از برنامه کتابان با شما خواهم بود. موضوع برنامه امروز مروجان کتاب و اثرگذاری بر ادبیات کودک و نوجوان.
از دست قاصدی که کتابی به من رسد، در پای قاصد افتم و بر سر نهم کتیب.
ترویج کتاب، ترویج دانایی.
آشنایی با مروجان کتابخوانی در کتابان.
بسیاری از وقتها مروجان کتابهای کودک و نوجوان بهتر از خود ناشران از کیفیت و محتوای کتابها با خبر هستند. حضور مروجان کتاب کودک در میان مخاطبان اصلی این کتابها و انجام فعالیت‌های گوناگون متنوع با اونها، اون هم با محوریت کتاب‌ها، نقاط مبهم ارتباطگیری کودک با محتوایی که براش تولید شده رو روشن می‌کنه. مروجان نه از منظر یک پدید آورنده، بلکه به عنوان یک کنشگر اجتماعی که ابزارشون کتابه، میتونن پیشنهادهای تأثیرگذاری بر روند تولیدات ادبیات کودک و نوجوان بگذارن. این موضوعات رو امروز با مهمان گرانقدرم جناب آقای شهرام اقبالزاده، پژوهشگر ادبیات کودک و نوجوان و همچنین از کارشناسان پیشکسوت حوزه نشر در میون میگذارم. جناب آقای اقبالزاده، به کتابان خوش آمدید.
خیلی متشکرم، خوشحالم که در این برنامه شرکت میکنم و به شنوندگان عزیز و کتاب دوست، و باید بگم کتاب دوست که باشن، کتاب خان هم هستن و کسی که کتاب خان هست عملا مروج کتاب هم
هست.
میتونه باشه.
بله، بله.
گرچه تعریف حرفه‌ایش این نیست.
بله، بله. آقای اقبالزاده، شما موافق این نظر هستین که دیگه در این دوره جدید مروجان کتاب میتونن اثرگذاری جدی داشته باشن در تولیدات کتاب و ادبیات کودک نوجوان؟
بله، ببینید، در حوزه مطالعات نوین ادبیات کودک، در واقع بین حلقه اول که نویسندگان و آفرینندگان و پدید آورندگان، که تو پدید آورندگان ناشر هم هست و طیف وسیعی از حالا صفحه آرا و نمیدونم تصویرگر و گرافیست و اینها هستن، طیفی هستن تحت عنوان مداخله گران یا زینفعان یا کنشگران حوزه کتاب، که اینها از منتقدین شروع میشن تا روزنامه نگارا و ستونهایی که برای معرفه کتاب وجود داره، به اضافه این که کنشگرانی هستن که کار مستقیم ترویج کتاب با خود مخاطب داره. حالا معلم میتونه باشه تا کسانی که علاقمندن و در نهادهای مدنی یا گروه‌های کوچک و هسته ها، حالا خب باشگاه‌ها شکل گرفتن و اولین گروه‌ها میتونم بگم ترویج کتابخوانی تو ایران تو شورای کتاب کودک تشکیل میشه، اما الان داره شناخته میشه، این گسترده شده فقط در شورای کتاب کودک، یا اینکه احیانا به صورت پراکنده نویسنده یا حالا از طریق کانون انجمن اینا برن، نه فقط اینها که خودشون مستقیما درگیر تولید کتاب یا پدید آوردن کتاب هستن. اینا یک افرادی هستن آگاه، کتابخوان، کتابشناس و از اون طرف مخاطب شناس،
بله،
که کودک رو میشناسن.
نگاه ناشرین وقتی که میخوان کتاب تولید کنن چه تفاوت هایی داره با مثلا نگاه یک مروج کتاب؟
ببینید وقتی از ناشرین صحبت میکنیم ما مجبوریم از سازمان نشر حرفه‌ای چیز بکنیم، نه اون چیز سنتی که اصلا ممکنه اول و آخر یک نشر رو یک نفر یا مثلا حالا پسرش دخترش اینها چیز بکنم، ما اونو میذاریم کنار. توی سازمان حرفه نشر بالاخره ناشری به عنوان مدیر مالک هست و حالا دستیاران و معاونین و کارشناسانی که هستن یا دبیران بخش‌های مختلف که حالا میتونه ادبیات داستانی باشه یا ادبیات
بخش علم باشه،
بله اینا باشه، اونها در واقع اول خود ساختار اثر رو بررسی میکنن، در این حال الان دیگه طوری شده که به بازار و مخاطب چیز میکنن، اما ناشر بیشتر به سوداوری فکر میکنه، نه الزامن همه ناشرها، چون ترکیب این که شما متنی تحویل بدی که هم زیبا باشه هم ژرف باشه و هم مخاطب پسند طیف گسترده، اما مروجین میرن بهترین کتابا رو، اون چیز سلیقه بچه ها چون حلقه آخر دست اونهاست، اونا نه صرفا از جنبه اصلا معمولا سود در کار نیست چون اینا خودشون هم مجانی کار میکنن، معمولا داوطلبان کار میکنن. حالا بگذاریم ارشاد وارد کار شده، جامعه باشگاه درست کرده، رسمیت داده و خب ممکنه دستمزدی هم به بعضی ها بده، به هر حال کار خوبیه. اینها کسانی هن کتاب شناس و مخاطب شناس. ما که تو نشر هستیم بازخوردش رو بعدن میبینیم، ولی اونها مستقیمن بلا فاصله میگن بردیم دادیم بچه ها خوندیم. من یه تجربه کوتاه بگم، موقعی که ما احمد رضا احمدی رو معرفی کردیم
برای
جایزه هانس کریستین اندرسن، دفتر بین المللی کتاب برای کودکان آی بی وای مخففش هست، خب یه طوری میرسه خیلی ها میگن بچه ها نمیفهمن. ما هم در تهران اینو چیز کردیم، کتاب میبردن میخوندن برای بچه ها، هم در اردبیل مربی های کانون این کار کردن، بچه ها به شدت دوست داشتن، در صورتی که مخاطب بزرگسال میگفتن نه اینو بچه نمیفهمه. اون تخیل کار کارش، اون مربجه، اون حلقه آخر که چی دوست دارن چی دوست ندارن. بعضی کارها هم برعکس ممکنه ماها بپسندیم، ماها من خودمو نمیگم، که من معمولا با حلقه آخرم در تماس هستم، یعنی حوزه نش حتی منتقدین که اونا به ساختار زیبایی شناسی این حاصل کنن اینو نشناسن، این مروجان معمولا میشناسن.
متوجه میشه. بسیار خوب، حالا سوال اصلی ما این هست که چطور میشود مروجین کتاب رو به همین سازمان حرفه‌ای نشر نزدیک کرد؟
ببینید در واقع یه مشکلی که ما داریم تاریخ اجتماعی فرهنگی هست، عدم نهادینه شدن صنعت نشر هست و سازمان نشر، به خاطر اینکه انقدر نوسانات اقتصادی اجتماعی فرهنگی داریم که این زنجیره تکمیل نمیشه. اما راهش اینه در شرایطی که حالا به قول جامعه شناس مشهوری مثل وبر، ماکس وبر میگه که ایدئال تایپ، ما مجبوریم یک تیپیو بسازیم، یک الگوی نمونه. این الگوی نمونه ما باید به طرفش حرکت بکنیم با همه مشکلات. اینه که این پیوند به جای چیز پسینی پیشینی بشه، در ارتباط باشن.
همکلام با مروجان در کتاب بان.
با مروجان
در بخش همکلام با مروجان این هفته کتاببان ما گفتگوی ویژه داریم با دبیر ششمین دوره جشنواره تقدیر از مروجان کتابخوانی، جناب آقای دکتر محسن حاجی زین العابدینی عزیز، و به خاطر روزهای پایانی در واقع جشنواره ارسال مستندات امروز با ایشون گفتگو میکنیم و آخرین خبرهای جشنواره رو از ایشون میشنویم. آقای دکتر سلام عرض میکنم.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای زین‌العابدین و همکاران ارجمندی که زحمت میکشن در حوزه ترویج کتابخوانی و همه شنوندگان فرهیخته برنامه کتاببان.
خیلی ممنون از شما. آقای دکتر چه خبر؟ ما تمدید دوباره داریم برای جشنواره؟
بله، جشنواره خب اولین زمان اتمام ارسال آثار 15 شهریور ماه بود که بعدن تا 31 شهریور تمدید شد و خیلی از اظهار کردن که هنوز مدارک رو ارسال نکردن، بنابراین یک تمدید دیگه احتمالاً تا 15 مهر ماه خواهیم داشت.
یعنی ببخشید، یعنی فردا رو ما میتونیم روز آخر نبینیم، درسته؟ دو هفته دیگه فرصت هست.
بله بله فرصت هست، ولی خواهشی که من دارم این هست که دوستان موکول به روزهای آخر نکنن و هر چه سریعتر اسناد و مدارک رو ارسال کنن که اگر مشکلی داشت دبیرخانه به اونها نظر بده که مدارکشون رو تکمیل بکنن یا فرصت باشه که بتونن کاراشون رو به درستی انجام بدن.
آقای دکتر، برای اینکه مستندات رو بفرستن شرکت کننده ها، یکی نشانی ایمیل هست؟ پستی بله. هم میتونن بفرستن؟ چون خیلی سوال
بله.
میکنه.
هم به صورت پستی هم از طریق ایمیل، هم امکان ثبت نام در سایت بوک پروموشن هست، شبکه ترویج کتابخوانی. آدرس وبگاه ما مروجان.ir هست و بوک پروموشن.ir که در قسمت تخفیف از مروجان کتابخوانی میتونن اونجا اطلاعات تکمیلی رو ببینن. ضمن این که در سایت مروجان کتابخوانی هم میتونن ثبت نام بکنن و از طریق پاسورد اطلاعاتی هم مدارک رو ارسال کنن.
نشانی ببخشید پست الکترونیکی چی هست؟
پست الکترونیکی جشنواره mruvejan.kitab@gmail.com.
بله بسیار عالی. و آقای دکتر، یه مسئله‌ای که هر سال توی جشنواره هست و مرتب سوال میشه این که خب یه فرمی داره جشنواره که خب همه میدونن باید پر کنن، اما سوال میکنن که چه چیزهایی مهمه که ما بفرستیم تا داوران بتونن بهتر تصمیم گیری بکنن.
بسیار سوال خوبی شما فرمودید، نکته خیلی مهمی که همه شرکت کنندگان در موردش میپرسن، همین مسئله مستندسازی و ارسال مستندات درست برای شرکت در جشنواره هست. همونطور که اشاره فرمودین یه فرم هست که اون فرم اولیه رو باید تکمیل بکنن که اطلاعات مختلفی در درون اون هست، اطلاعات فرد یا گروه یا نهاد رو باید پر بکنن و یک سری سوالات دیگه هست که در اونجا باید پر کنن. منتها هر کدوم از این فعالیت‌ها نیاز داره که یه سری مستندات باهاش ارسال بشه. مستنداتی مثل عکس، فیلم، پادکست یا گزارش صوتی، اگر خبری منتشر شده، اگر شبکه اجتماعی دارن، کانالی بر اساس این درست کردن، کانال رادیویی دارن،
یا وبسایت،
یا وبگاه، یا وبسایت، یا وبلاگ، یا در شبکه‌های اجتماعی فعال هستن، همه اینها رو اگر برای ما ارسال بکنن خیلی میتونه پرونده کامل‌تر و جامع‌تری باشه. خواهشی هم که من دارم تا جایی که ممکنه این پرونده‌ها رو یک باره ارسال کنن، یعنی اگر از طریق ایمیل می‌فرستن یا با پست ارسال میکنن یه پرونده باشه، چندین ایمیل نباشه که ممکنه بعضی از اینها از دست بره. البته دبیرخونه هم این رو با دقت باز میکنه و پرونده ها رو درست میکنه. و نکته دیگه این که این فعالیت‌ها همه مستند باشه، یعنی هم زمان داشته باشه، مشخص باشه در چه تاریخیه، هم عنوان داشته باشن که معلوم باشه چه کسی، چه افرادی در این هستن و برای چه فعالیتی مستند تهیه شده، به شکلی شناسنامه‌دار باشه که در داوری کمک بکنه برای شناسایی وضعیت فعالیت‌ها و گستره کاری که عزیزان دارن انجام.
بله آقای دکتر حاجی زین‌العابدینی عزیز، خب ما میدونیم جشنواره الان من فراخوانش جلوم هست.
بله.
خب طبق در واقع سالهای گذشته ما هم گروه‌ها و افراد غیر دولتی رو داریم، هم بخش بین‌الملل داریم، بخش نشان استمرار داریم. تو بخش نگاه ویژه این دوره نوشته شده که یکی مروجان سیار هستن، یکی مروجان در مناطق دو زبانه و مروجان کتابی که برای افراد با نیازهای ویژه فعالیت میکنم، مثل نابینایان، ناشنوایان و توانیابان و غیره. علت تمرکز شما در واقع شورای هماهنگی جشنواره بر این سه موضوع چی هست به عنوان سوال آخر؟
بله، اجازه بدید من همه بخشا رو معرفی کنم و بعد برسم به این. ما چند بخش مهم داریم. یکی بخش افراد هست، یعنی هر کسی که به صورت فردی کاری در زمینه ترویج کتابخوانی انجام داده اونجا میتونه شرکت کنه. گروه ها هستن، یعنی کسانی که چند نفر با هم فعالیت ترویج کتابخوانی رو انجام دادن، و نهادهای غیر دولتی، انجمنها یا نهادهای سمنهایی که فعالیت ترویج کتابخوانی دارن. همینطور بخش بین الملل رو ما داریم برای کسانی که در خارج از کشور دارن کار میکنن ترویج کتاب فارسی میکنن، یا کسانی که در داخل کشور برای خارجی ها ترویج کتاب فارسی میکنن.
بله.
امرار هم هست ویژه کسانی هست که در 6-5 دوره قبلی جشنواره برگزیده یا شایسته تقدیر شدن و الان فعالیت ویژه‌ای دارن که میتونن دوباره در این بخش استقرار شرکت بکنن. اما در بخش نگاه ویژه هر سال ما توجهمون و تمرکزمون روی یک سری از گروه ها و افراد هست که امسال با توجه به شرایطی که در کشور وجود داره، جاهای صعب العبور یا مناطق روستایی و عشایری و جای سختی که وجود داره، ما یکی از نگاه‌های ویژه‌مون رو مروجان سیار قرار دادیم. کسانی که با وسایل نقلیه یا بدون وسایل نقلیه، با کوله یا حتی با چارپایان کتاب رو میبرن تو مناطق صعب العبور.
بله.
خیلی کار ارزشمندی انجام میدن. علاوه بر این، کسانی که در مناطق دو زبانه دارن ترویج کتاب میکنن خیلی کمک میکنه به زبان آموزی و جامعه پذیری و مدرسه پذیری بچه‌ها به ویژه در مناطق دو زبانه.
ضمن اینکه آقای دکتر معذرت میخوام، الان دیگه حدود 50% دانش آموزان کشور دو زبانه هستن دیگه الان.
بله.
بیش از 50%، درسته؟
بله.
و این اهمیت قضیه رو خیلی بیشتر میکنه.
بله، و خیلی کمک میکنه هم برای شناخت این عزیزان از کتاب و منابع خواندنی، هم به زبان خودشون هم به زبان فارسی، هم از اون طرف برای حضور و فعالیتشون در مدرسه خیلی مهمه این که بتونن زبان کتاب رو هم استفاده بکنن. خیلی از اینها ممکنه اولین بار باشه که هم میخوان بخونن هم بنویسن.
بله، بله.
به زبان فارسی. بنابراین کار ترویج کتابخوانی برای این گروه خیلی مهمه. و در قسمت آخر هم باز بحث
برای نیازهای ویژه
مهمی رو، بله، برای توانیابان و افراد با نیازهای ویژه داریم. خب نابینایان، ناشنوایان، معلولین ذهنی یا حرکتی، همه اینها جزء گروهایی هستن که واقعا نیاز ویژه‌ای دارن که از طریق کتاب ارتباطشون با جامعه، با سلامتی و با بقیه افراد برقرار بشه، و کتاب میتونه کمک بکنه که روند بهبود و سلامت یا تحمل درد و رنج برای این عزیزان خیلی راحت‌تر باشه.
سپاس فراوان از شما آقای دکتر و توضیحات کامل و جامعتون. ما هم در کتاببان همراه با شما هستیم و اخبار بعدی جشنواره را هم انشالله پوشش خواهیم داد. مزاحمتون دیگه نمیشم، در سفر هم هستیم.
من هم خیلی سپاسگزارم از شما و لطف و محبتی که برش ششمین جشنواره تقدیر از مروجان کتابخوانی داشتیم و این جشنواره رو در برنامه‌تون معرفی کردیم. و من خواهش میکنم همه عزیزان این که در زمینه ترویج کتابخوانی کار میکنن هم خودشون شرکت کنن، هم به دیگرانی که در این حوزه فعال هستن اطلاع بدن که در این شبکه ترویج کتابخوانی حضور فعال داشته باشن.
خیلی ممنونم، خدا نگهدار.
روز بر شما خوش.
بابا رو بردیم رو عرشه. روی عرشه بهتر نفس میکشید. هوای اقیانوس براش خوب بود. شب ساکتی بود. به جز جیر جیر کشتی و شلپ شلپ ملایم آب صدای دیگه ای نبود. ماه نورانی میدرخشید. ما مستقیماً به سمت ماه میرفتیم.
مرد مؤمنی سالها در انتظار فرزند بود و خداوند بنا به مصلحت خودش به او فرزندی نمیداد. یکی از همون روزهایی که مرد مؤمن دلش شکسته بود، کنار رودخانه نشست و با خدا درد دل کرد.
در محله بالای شهر در یک خانه ارمنی دو تا اتاق اجاره کردم. اینجا این دو تا اتاق را آنجوری که دلم خواسته است زینت کردم. کتابهایم را آنطوری که دلم خواسته است دم دستم گذاشتم. یک میز دارم، چند تا صندلی، پرده های اتاقم قلم کار است.
نادان در اون انتظار وحشتناک و طولانی چشمام روی یکی از پالتوها خیره بود. دیدم جیب پالتو اندکی بر اومده است. بی اختیار جلو رفتم و روی اون دست کشیدم. فهمیدم یک کتابه. یک کتاب؟ بله یک کتاب بود.
کتاببان را با فرهنگ همراهی کنید.
ادامه گفتگومون رو با جناب آقای شهرام اقبالزاده، پژوهشگر ادبیات کودک و نوجوان و کارشناس حوزه نشر میشنوین در کتاببان با موضوع مروجان کتاب و اثرگذاری بر ادبیات کودک و نوجوان. آقای اقبالزاده، آخر صحبتتون در مورد یک ارتباط در واقع غیر سازمانی یافته صحبت کردین و اینکه خب یک بخشی هم کمک‌های سخت افزاری و مادی ناشران به مروجین کتابه. حالا ما اگر بخوایم که اینها به لحاظ نرم افزاری با هم وارد تعامل بشن، با توجه به اینکه قدرت خب اقتصادی و مدیریتی دست به هر حال خود ناشرین تا مروجین، این چه باید کرد براش؟
ببینید، من چون فعالیت اقتصادی هم داشتم، توی مارکتینگ یا بازاریابی مدیریت ژاپنی عکس مدیریت آمریکایی و آلمانی هست که اونها بهترین نقشه ها رو میشنن، بهترین کیفیت تکنولوژیکو چیز میکنن و عرضه میکنن، صرف نظر اینستین که کی میخره. هر کی پول داره میتونه اونو بخره. ژاپنیا اومدن تو صنعت خودرو، به جای حلقه اول که از طراحی شروع میشه، رفتن ببینن چی میپسندن، قدرت خرید چطور، مخاطب بیشترین در واقع گروه هدف کدوم گروهه، سلیقه بچه ها رو در این بیارن.
اگه معادل سازی کنی
در واقع شما باید ببینید ما در چه سطحی از فرهنگ هستیم. بعد مثلا مخاطبین تهرانی، حالا شمال شهر و جنوب شهر هم یه مقدار میتونه تفاوت داشته باشه، در آذربایجان که ترکی صحبت میکنن، کردستان یا مثلا بلوچستان میتونه یه تفاوت، یا مثلا خوزستان که عرب زبان داره.
درسته.
اینها رو باید چیز بکنی و در واقع برایندی عزیز و تنوع تولید باید ما داشته باشیم. ضمن این که در کلیت ذهنیت بچه ها همه مثل همه،
مثل همه،
ساختار ذهنی مثل همه. اون چیزی که متنوع میکنه تفاوت‌های اقلیمی، فرهنگی و زبانی. گرچه زبان ارتباطی، من نمیخوام بگم زبان رسمی، وقتی میگیم زبان رسمی انگار بقیه غیر رسمی،
غیر رسمی هست
و حاشیه ای، نه اونا اهمیت دارن. زبان ارتباطی تاریخی و سراسری ما که حلقه پیوند کل اقوام ایرانی فارسی.
فارسیه. بله
بله. الان تو مدرسه های کتاب انگلیسی هم میخونن اینا. درسته. رو ما قاعده نمیذاریم. اینه که بتونن ذهن و زبان و جهان کودکان رو بشناسن، اون حلقه بیاد به ناشر وصل بشه، ارتباط ارگانیک باشه. باشه. یعنی الان به نظر من سازمان نشر گفتیم بر اساس اون الگوی مطلوب صحبت بکنیم، اینه که باید این ارتباط و این گروه ها الان بعضی از نشرها هستن که خب نواندیشترن، در واقع یک چیز حلقه شناسایی مخاطب و نیاز هست. مثلا رفتن اپلیکیشن های خاص تبلیغی یا تبلیغی
بله بله. درست
ما الان در واقع به نوعی باید وارد اون فاز بشیم. این چیز هم
البته الان ناشرها در فضای در واقع اینترنتی خودشون به نوعی مروج کتاب شدن دیگه، یعنی از ابزار دیجیتال و الکترونیک دارن استفاده میکنن، ولی خب به هر حال با خود مروجین که دارن مستقیم کار میکنن رو در رو، یک نظری وجود داره در بین پدیدآورنده ها و اونم این هستش که ما لزوما نمیخوایم به ذائقه مخاطب توجه کنیم، ما در واقع میتونیم ذائقه سازی بکنیم، کاری رو ترجمه کنیم و تألیف کنیم که مخاطب از این به بعد بخوادش، و شاید یک مروج کتاب همچین چیزی رو نتونه متوجه بشه تا وقتی ما این رو تهیه نکنیم.
ببینید شماری از ناشرها فقط افتادن دنبال سلیقه بازار. خب شماری از ناشرها نگاه میکنن به قشر کتابخوان و نخبه. جمع بین این دوتا خیلی مهمه که بتونن اینو جمع بکنن، در واقع مخاطب و ارتقا بدن بدون اینکه فاصله بگیرن و شکاف بیفته. یعنی ما برای خودمون که تولید نمی‌کنیم. اصلا ادبیات کودک تعریفش با ادبیات بزرگسال اینه که با اون کودک با مخاطب تعریف میشه که این جزء ذاتیشه. بله.
و ببخشید اگر که ناشر بخوان وارد تعامل جدی تری با مروجان کتاب بشن، کار پرهزینه ایه؟ یعنی سرمایه خیلی زیادی میبره؟
نه، ببینید یکی از مشکلاتی که ما داریم، عرض کردم اقتصاد نشر اقتصاد حرفه‌ای نشده، سازمان نشر ما هم حرفه‌ای نشده. نه اینکه الزاماً در غرب مثلا این رابطه خیلی ارگانیک و ساختارمنده، نه، ما باید بریم، الزامی نداره که ما حتما الگو سیستمی که خیلی چیزا رو یاد بگیریم، خودمونم میتونیم جاهای پیشگام باشیم، خیلی هزینه نداره. در عین حال در این که هزینه اولیه میکنی، اگر کتاب مخاطب پسند چیز بکنی بازگشت اقتصادی داره.
آره دیگه، در واقع یه مروج کتاب کتاب رو انقدر خوب میتونه در بین مخاطب گسترشش بده که این میتونه بلا فاصله تبعات مثبت اقتصادی هم واسه ناشر داشته باشه دیگه، درسته؟
همینطوره. ببینید شما وقتی بتونی کتاب خوب معرفی کنی، مخاطب میاد دنبالش. من بدون این که بخوام از نشر خاصی اسم بیاره، شما تو نمایشگاه میبینی یه عده دنبال نشر خاصی هستن، مثلا خانواده را افتاده، بچه را افتاده، میگه میخوام برم نشر فلان، چون نمیخوایم اسم بیاریم، نه الزامن این که اون ناشرها حتما ناشرهای خوبی هستن، تونستن مخاطب رو جلب بکنن. یعنی اقتصادی هست اگر بیاید اون گروه تید. شما خودتون توی صنعت نشر بودید، ویراستار هم نمیگرفتن، میگفتن هزینه رو میبره بالا، اما الان دیدن کیفیت میره بالا، اون کیفیت پیامدش کمیت هم هست، سود افزایی هم خواهد بود.
و این نکته که چون مروجان کتابان رو خوب دنبال میکنن، یه مقدارم جسارت مروجان رو هم میطلبه که برن به سمت ناشرین و فعالیت هاشون رو نشون بدن، نه کار
بله. ببینید رابطه دو سویه فعال نیست، عرض کردم مثلا باید بگردن ببینن آقای زین‌العابدین با نشری ارتباط داره یا همکاری داره، اونو واسطه بکنن.
بله.
توجه میکنی؟
حالا میتونن در واقع حلقه های میانی استفاده کنن.
بله. این باید فعال بشه، ارگانیک بشه، که مثلا فرض کنید اگر من یا شما به هر دلیل نبودیم، بالاخره هم عام کوتاهه، هم ممکنه همکاری ها به دلیل قطع بشه. یعنی وقتی من میگم ساختارمند بشه، فارغ از اینه زین العابدین یا اقبال زاده در این نشر یا اون نشر باشن یا نه، هر کسی که باشه وقتی ساختارمند بشه، ارتباط سازمانی ارگانیک باشه، این پیوند برقراره، فارغ از این که فرض بفرمایید یه خانم مروج زایمان داره، خب چند ماه نمیتونه، یا اصلا ممکنه دیگه بله. درگیر بشه، نتونه
فعالیتش
متوقف، فرقی نمیکنه، کسی ایکس یا ایگرگ باید بیاد جای اون این کارو بکنه.
خیلی ممنونم از توضیحات خوب و در واقع عملگرایانه شما، چون شما خودتونم در واقع جزو شخصیت هایی هستین در حوزه نشر مشهورین به عملگرایی. اینجا ما برنامه کتاببان رو به پایان میبریم و از شنوندگان عزیز هم ممنونم که به بحث و گفتگوی ما گوش کردن. تا برنامه دیگری که با کتاببان خواهیم بود، شما رو به خداوند بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.